بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین رب یسر ولا تعسر و تمم بالخیر ثانیتها انه لا شبهت فی ان متعلق الاحکام هو فعل المکلف. صفحه 220. قبل از اینکه به بیان مقدمه دوم بپردازیم، مختصری از درس جلسه گذشته رو خدمت شما بیان می‌کنم. در جلسه گذشته به این مطلب پرداختیم که جناب مصنف بعد از بیان 10 امر فرمودن که الحق هو القول بالامتناع، یعنی توی بحث اجتماع امر و نهی نظر ایشان نظر مشهوره، بحث در اینه که آیا اجتماع امر و نهی در شیء واحد جایز هست یا نه. مشهور اصولی ها می فرماین اجتماع جایز نیست، غیر مشهور هم می‌فرمایند که جایز هست و مشهور که قائل به امتناع هستند چند دلیل برای خودشون بیان کردند و جناب مصنف این رو در قالب مقدمات بیان فرمود. در مقدمه اول یا همون دلیلی که برای قائلین به امتناع هست این بود که احکام خمسه که شامل وجوب، حرمت، مستحب، مکروه و مباح هست، اینها در مرتبه فعلیت با همدیگه تضاد دارند. باز در خود همینجا بحثی هست بین مرحوم مصنف با جناب نائینی در این که آیا تضاد بین احکام در مرتبه فعلیت یا نه در مقام اقتضا و انشاء هم این تضاد وجود داره. مرحوم مصنف نظرشون بر این هست که این تضاد بین احکام خمسه در مرتبه فعلیت نه در مقام اقتضا و انشاء. دلیلش رو هم بیان فرمود و گفت در مقام فعلیت نمی شود که هم امر باشد که همون بعثه و هم نهی که زجره یا همون وجوب و حرمت، نمیشه که در شیء واحد و در زمان واحد هم وجوب باشه و هم حرمت، مثل سیاهی و سفیدی، نمی شود یک پارچه ای در یک زمان هم سفید باشد و هم سیاه. اما در مقام یا مرتبه اقتضا و انشاء بین احکام منافاتی وجود نداره، بنابراین مشکلی نیست و می شود که یک چیزی هم اقتضای وجوب در آن باشد و هم اقتضای حرمت و همینطور در مقام انشاء. مثلا صلات در دار قصبی، این اعتبار که مصداق صلات برای اون جعل وجوب شود و به اعتبار این که مصداق قصب هست برای آن جعل حرمت شود. پس بنابر این تضاد منحصر در مقام فعلیت هست. مثلا الان فرض بگیرید که من میخوام نماز ظهر بخوانم، نمی شود که این نماز هم وجوب داشته باشه و هم حرمت، ولی در مقام انشاء و اقتضا همانطور که بیان شد می شود بین وجوب و حرمت جمع کرد. مطلب آخر به این مسئله اشاره فرمود که دو عنوان ما داریم، یکی تکلیف المحال، یکی تکلیف به محال. تکلیف به محال مثل تر الی السماء، پرواز کن به سوی آسمان، مولایی به عبدش بگه این حرف رو. لذا در تکلیف به محال اصل تکلیف محال نیست، اما این تکلیف رو نمیشه اتیان کرد. این تیران که الان مکلف به هست برای شخص مکلف ممکن نیست، اما در تکلیف المحال خود اصل تکلیف محاله. لذا محاله که یک چیزی بخواد هم سفید باشه هم سیاه، یعنی با هم دیگه بخوان جمع بشه. محاله که یک نمازی هم واجب باشه و هم واجب نباشه. این میشه تکلیف المحال. اما بحث اجتماع امرانی در شیء واحد، حالا باید ببینیم که از قبیل تکلیف المحال یا تکلیف به محال. میفرماید این از قبیل تکلیف به محال هست، یعنی اصل تکلیف محال نیست. و در ادامه فرمود که اشعری ها هم که تکلیف به غیر مقدور که همون تکلیف المحال هست رو هم جایز می دانند، این اجتماع رو اجازه نمی دند، جایز نمی دانند. و اما درس امروز ما ثانیتها انه لا شبهت فی ان متعلق الاحکام هو فعل المکلف. ما که به عنوان مکلف هستیم روزانه افعال و اعمالی از ما صادر می شود، بنابراین هر فعلی که از شخص مکلف در خارج صادر می شه، این فعل دارای اسم و عنوان هست. مثلا همین صلات در دار قصبی، یا به عبارت اخرى کون در مکان قصبی، این علاوه بر این که در خارج وجود دارد دارای اسم و عنوان هست. حالا بحث در این است که آیا نهی به فعل تعلق گرفته، فعل مکلف، یا به اسم و عنوان او تعلق گرفته؟ ما به دنبال این مسئله هستیم، این رو میخواییم واضح و روشن کنیم. این دوتا رو الان روی مثال صلات در دار قصبی تطبیق کنیم. الان نهی از مولا صادر شده، لا تقصب، و از طرف دیگر امری آمده به نام سله. آیا این نهی الان به اسم و عنوان قصب و قصبیت تعلق گرفته و همچنین امر به صلات و صلاتیت، به طوری که شخص مکلف مأمور به همین اسم و عنوانه، یا منهی از این اسم و عنوانه. این میشه در صورتی که ما قائل بشیم امر و نهی به اسم و عنوان تعلق گرفته، یا اینکه نه، امر و نهی به فعل مکلف تعلق گرفته. فعل مکلف کدومه؟ همین صلات در دار قصبی، خم میشه، راست میشه، میره سجده، رکوع، سجود و اینها. پس مطلب رو روی مثال تطبیق بفرمایید که هر فعلی که مثل صلات در دار قصبی از شخص مکلف در خارج صادر می شود، آیا امر و نهی به اسم و عنوان تعلق میگیره، صلات و صلاتیت، قصب و قصبیت، یا نه به فعل مکلف و او عمل خارجی که کدوم باشه؟ همان حرکات، سکنات، رکوع، سجود و نحوه ها. انشاءالله که واضح و روشن شده. حالا ببینیم جناب مصنف پاسخ را چه می‌فرمایند. جناب مصنف می‌فرمایند که متعلق امر و نهی فعل مکلف هست، نه اون چیزی که اسم مثلا صلات قصب و عنوان فعل صلاتیت قصبیت هست. حالا ممکنه کسی بفرماید خب این اسم پس در اینجا چه نقشی داره؟ اسم در اینجا عنوان مشیر هست که اشاره به مسما میکنه. پس اسم عنوان مشیر که مسما رو نشان میده. به بیان دیگر این که اسم لفظ ثمره و چیزی بر اون مترتب نمی شود، در حکم دخالت ندارد و همچنین عنوان هم همون صلاتیت قصبیت، اینها هم امور اعتباری و انتزائی هستند. الان صلاتیت و قصبیت که عنوانن، اینا وجود خارجی ندارن، در خارج قابل مشاهده نیستند، بلکه مکلف اینها رو انتزاع کرده. چون ما گفتیم که در آغازین بحثمون هر فعلی که از مکلف در خارج صادر میشه، الان این امور اعتباری، قصبیت تو مثال ما، صلاتیت، اینا وجود خارجی ندارند و در واقع آنچه که ثمره داره، تأثیر گذاره، معنون هست. عنوان ما همون قصویت، عنوان هم امر اعتباری است و وجود خارجی ندارد. این هم مثلا ملکیت، فرض بگیرید ملکیت آیا وجود خارجی داره؟ خیر، وجود خارجی که نداره. ما یه مالک داریم، یه مملوک داریم، معامله کردن، ملکیتی صورت گرفته. این ملکیت رو کی انتزاع کرده؟ مکلف انتزاع کرده است. خلاصه این که امر یا نهی به چیزی تعلق میگیره که دارای اثر باشه و آن چیزی هم که دارای اثر فعل و عمل هست که در خارج وجود دارد و از یک فاعلی و یک عاملی این فعل و عمل صادر میشه. خلاصه سخن این شد که متعلق اوامر و نواهی عمل و فعل خارجی هستند و این عمل و فعل خارجی مثل اون صلات در دار قصبی یک چیز بیشتر نیست. ثانیتها، مقدمه دوم، انهو شأن چنین است که، لا شبهت، هیچ شک و تردیدی وجود ندارد، فی ان متعلق الاحکام، در این که متعلق احکام یعنی اوامر و نواهی، هو این متعلق، هو فعل المکلف. چون در ابتدای توضیح درس گفتیم که هر فعلی کاری که در خارج محقق میشه جای اسم، فعل و عنوان. این صلات در دار قصبی اسمش کدوم هست؟ فرض بگیرید مثلا صلات، یا در قصب عنوانش کدوم هست؟ اون صلاتیت، قصبیت. فعل کدومه؟ اون عمل خارجی، اون سجده و رکوع و قنوت که از شخص مکلف صادر می شود. و حالا جناب مصنف می فرمایند که متعلق اوامر و نواهی فعلی هست که از شخص مکلف صادر می شود. و ما هو فی الخارج یصدر عنه، این واو تفسیریه هست. چی رو تفسیر میکنه؟ این فعل مکلف رو، اینکه متعلق احکام فعل مکلف هست. این فعل چیه؟ آن چیزی است که هو آن چیز در خارج صادر می شود، انه از این مکلف. و ما هو فاعله و جاعله، و آنچه که اون فاعله، فاعل اون فعل و جاعل اون فعل هست. این نظریه جناب مصنف هست. لا ما هو اسمه و هو واضح، این نظریه دوم. ولا ما هو عنوانه مما قد انتزع عنه بحیث لولا انتزاعه تصورا و اختراعه ذهنا. این لا ما هو اسمه نظریه دوم رد میکنه، چون یک نظریه هست میگه که متعلق اوامر و نواهی اسم هستند، نه آنچه که آن چیز اسمه، اسم اون فعل است. اسم اون فعل و هو واضحون، و در حالی که این واضح و روشن است. چی واضح و روشن است؟ یعنی این نرفتن حکم روی اون اسمه. لا ما هو اسمه، نه چیزی که آن چیز اسم برای اون فعل مکلف هست. ولا ما هو عنوانه، و نه چیزی که آن چیز عنوان میشه برای اون فعل مکلف. مما قد انتزع عنه، از اون چیزهایی که انتزاع شده است. انه از اون فعله، منظور از اون کون، از اون مجمع، اون موجود خارجی، اینا همشون یه چیزه. به حیث لولا انتزاعه تصورا و اختراعه ذهنا. ما هو عنوان اون فعل مما، از اون عناوینی که انتزاع شده از اون فعل. به حیث لولا انتزاعه تصورا، به طوری که اگر انتزاع این عنوان نباشه تصورا در ذهن انسان، و اختراع اوه ذهنا، و اختراع اون عنوان در ذهن، لما کان به هزائه شیء خارجن، نمی باشد به ازای اون عنوان چیزی در خارج. و یکون خارج المحمول کل ملکیه و زوجیه و رقیه و الحریه و القصبیه الى غیر ذلک من الاعتبارات و الاضافات. این خارج محمول چیه؟ صاحب کفایه به اموری که در خارج وجود ندارند میگوید خارج محمول، در مقابلش المحمول و به ضمیمه هست. در فلسفه محمول به ضمیمه همون خارج المحمول هست. البته در اینجا جناب مرحوم نائینی اشکالی رو مطرح فرموده که جزئیات و امثال اینها نمی شود جزء امور اعتباری باشند. البته در اینجا سیدنا استاد به این فرمایش جناب نائینی در مجلس درسشون اشکال وارد کردند که خود مرحوم خراسانی هم تصریح کرده اند که منظور من از محمول به ضمیمه امور اعتباری هست. بنابراین این فرمایش و اشکال جناب نائینی قابل قبول نخواهد بود. و می باشد خارج محمول مثل ملکیت، زوجیت، رقیت، حریت، قصبیت. مثلا همین ملکیت رو ما الان بهش نگاهی میکنیم، ما در خارج الان چیزی به نام ملکیت نداریم، چیزی نمیبینیم، بلکه یک معامله بین مالک و مشتری شده، یک ملکیتی که صورت گرفته. یعنی در واقع شخص مکلف در خارج این ملکیت رو انتزاع میکنه از اون. چون این زوجیت که یک مردی و یک زنی هستن و منشأ این انتزاع در زوجیت همین زوج و زوجه است، این آقا و این خانم. و ایزن البواقی الى غیر ذلک من الاعتبارات و الاضافات ضرورته. این ضرورته، یادداشت بفرمایید، علته. علت برای این هست که چرا متعلق احکام فعل مکلفه. ضرورت ان البعث لیس نحوه و الزجر لا یکون عنه و انما یؤخذ فی متعلق الاحکام آلتا للحاظ متعلقاتها. به این علت که بعث نمی باشد نحوه، نحوه یعنی الیه، ضمیر هو رو بزنید به اون عنوان. چرا بعث مثل عنوان نیست؟ به خاطر اینکه عنوان گفتیم وجود خارجی ندارد. زوجیت، قصبیت، سلاطیت، اینا وجود خارجی ندارن که. و زجر لا یکون عنه، زجر هم نمی باشد مثل همین عنوان. و انما یؤخذ فی متعلق الاحکام آلتن للحاظ متعلقاتها و اخذ می شود در متعلق احکام. این ضمیر یؤخذ برمی گرده به کجا؟ به اسم و عنوان. اخذ می شود، گرفته می شود هر کدام از این اسم و عنوان در متعلق احکام به عنوان یک وسیله‌ای برای ملاحظه متعلقات احکام. و الاشارت الیها به مقدار القرض منها و الحاجت الیها. و الاشارت الیها، این ضمیر برمیگرده به متعلقات احکام و کونه. این و الاشارت الیها یعنی به عنوان عنوان مشیره، نقش این اسما و عناوین پس در این بین چه هست؟ میفرماید اینها و الاشارت الیها، اینا عنوان مشیریت دارن به مقدار القرض منها، به مقدار اون قرضی که از این متعلقات احکام هست. و الحاجت الیها، و نیازی که به این متعلقات احکام داریم. لا به ما هو هو و به نفسه. این لا به ما هو هو و به نفسه چی میخواد بگه؟ میگه اگر شما مشاهده میکنید که اسم و عنوان توی متعلق اخذ شده، این به طور مستقل نیست، به ما هو هو نیست، بلکه به عنوان مشیریت هست. و علا استقلالهی و حیاله، این واو واو تفسیریه هست، این به نفسه رو تفسیر میکنه برای ما، میگه این به نفسه یعنی چی؟ و علا استقلالهی و حیاله، نه اینکه این اسم و عنوان در متعلق به صورت مستقل اخذ شده باشد. این وحیاله واو باز عطف تفسیریه، تفسیر میکنه حیالهی اون استقلال رو. استقلال یعنی چی؟ حیاله. حالا دیگه چون نمیرسیم که وارد ثالثتها بشیم، مقدمه سوم، یه مختصری من درباره چند دقیقه وقت هست عنوان مشیر صحبت کنم. عنوان مشیر چیزی هست که توی حکم دخالت نداره. مثلا یه مثال شرعی میزنیم، یه مثال عرفی. مثلا بنده به یکی از شاگردان میگویم که برو به فلان طلبه قد بلند سلام کن یا احترام بگذار. الان این قد بلند عنوان مشیره و در سلام کردن دخالتی نداره. احترام اصلش مال این طلبه هست، آدم محترم و متشخص و اهل درسی هست. حالا میخواد این طلبه قدش بلند باشه یا قدش کوچیک باشه؟ حالا یک کسی از شما سوال میکنه، اگر این طور هست پس این قد بلندی چه نقشی اینجا داره؟ بله، این قد بلندی آلت نشان دهنده اون شخص، عنوان مشیره دیگه، هیچ کاره هست. پس وقتی میگیم برو اون آقا، اون طلبه قد بلند احترام بگذار، سلام کن، این قد بلندی یک آلت و وسیله و نشانه ای هست که ما داریم این شخص رو به سمت اون راهنمایی میکنیم. به انلا قد بلندی در احترام گذاشتن تأثیری نداره، چه میخواد قدش بلند باشه چه کوچیک باشه. اما مثال شرعی، مثلا بنده هر روز یا هر وقت که ممکن هست میروم مسجد نزدیک منزلمون نماز میخونم. امام جماعتم مثلا میگفتن رضا هست، منم هر روز پشت سر این آقا رضا نماز میخونم. امروز مشخص شد که اسم این رضا نیست، جواده. حالا این نماز من تکلیفش چیه؟ چون من به عنوان رضا به این آقا اقتدا کردم، الان معلوم شده که جواده. مثلا در اینجا گفته می شود که این رضا عنوان مشیره، توی حکم دخالتی نداره. حکم چیه؟ جواز اقتدا، آنچه که در جواز اقتدا دخالت داره عدالت، نه رضا یا جواد بودن. ما وظیفمون هست بریم پشت سر انسان عادل نماز بخونیم. الان این آقای جواد هم عادله، عادل هست و نماز ما هم صحیحه. و هاکذا در ما نحنفی، قصب یا صلات، مثلا قصب قین صاد ب، آیا حکم اومده روی این قین و صاد و با یا نه حکم رفته روی اون عمل خارجی؟ الان این قین و صاد و ب که بهش میگن قصب توی حکم دخالتی نداره، عنوان مشیره، آلت و نشان دهنده اون فعل و عمل خارجی هست. امیدوارم ان شاء الله مشخص و معلوم شده باشد. والحمد لله رب العالمین.